الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در تنبیهات علم اجمالی بحث میکردیم، به این تنبیه رسیدیم که آیا علم اجمالی در تدریجیات منجزه یا در تدریجیات منجز نیست. تدریجیات رو توضیح دادیم که منظور از تدریجیات چیه، بعد بحث تنجیز رو مطرح میکردیم، عرض کردیم که آقای سعد فرمودن که یه تقریب برای عدم تنجیز علم اجمالی در تدریجیات اینه که رکن اول تنجیز علم اجمالی تام نیست. رکن اول عبارت بود از این که علم اجمالی تعلق بگیره به اطرافی که علی ای تقدیر فعلی باشه. همیشه علم اجمالی در فرضی منجزه که علی ای تقدیر فعلی باشه. اگر علم اجمالی ما بر بعضی از تقادیر فعلی باشه و بر بعضی از تقادیر دیگه فعلی نباشه، تنجیز نداره. این از ارکان تنجیز علم اجمالی بود که صحبت کردیم. خب حالا با توجه به این که ما یک طرف علم اجمالیمون یا بعضی از اطراف علم اجمالیمون تدریجیست، یعنی خطابش و ملاکش استقبالیست، پس اون طرف فعلی نیست الان بر ما. اگه فعلی نیست، پس این رکن از ارکان تنجیز علم اجمالی تام نیست، پس علم اجمالی منجز نیست. این مسئله بود که دیروز مطرح کرد. در جواب آیه صد می فهمن منظور ما از فعلیت این نیست که علم اجمالی به اطرافی تعلق گرفته که در یک زمان با هم دیگه فعلی هن، بلکه اگر علم اجمالی تعلق بگیره به اطرافی که در عمود و امتداد زمان هم فعلی میشن، بازم رکن اول تنجیز علم اجمالی تحقق پیدا کرده. پس وقتی که میگیم علم اجمالی تعلق بگیره به تکلیف فعلی، به تکلیفی که اما الان فعلی است و اما در آینده فعلی خواهد شد، پس تفاوتی بین این نیست که تمام اطراف علم اجمالی در همین آن فعلی هن یا بعضی از اطرافش الان فعلی است، بعضی از اطرافش هم در آینده فعلی خواهد شد. چرا تفاوتی نیست؟ ایشون میفهمن به جهت اینکه اون چیزی که موجب حق مولویت و طاعت مولا میشه، فعلی بودن همه اطراف تکلیف در آن واحد نیست. اگر تکلیفی از مولا در آینده هم فعلی میشود، خب مولویت و حق طاعت مولا بهش تعلق گرفته، پس ضرورتی نداره که تکلیف الان فعلی باشه. مهمه در تنجیز علم اجمالی مبناش چیه؟ مبناش حق مولویت و حق طاعت، یعنی اینکه مولا در یه مقامی است و یه مرتبه است که ما موظف به اطاعتیم. حالا اینکه ما موظف به اطاعتیم، چه تکلیفش الان فعلی باشه چه فردا فعلی باشه، چه فرق میکنه تنجیز علم اجمالی؟ پس نکنید اساسا تنجیز مدرکش اون حق طاعت و حق مولویت مولاست، و حق طاعت و مولویت مولا تفاوت نمی کنه در این که امروز تکلیف فعلی باشه یا فردا فعلی باشه. به هر حال مولا مولاست، حق طاعت داره، حق مولویت داره، منم باید فرمانبرداری ازش بکنم. اینا در منجزیت نقش نداره. پس فعلی بودن در آن واحد و زمان واحد اصلا از ارکان تنجیز علم اجمالی نیست، بلکه اگر در روزهای آینده هم فعلی بود. ایشون می فهمند شما در حقیقت تنجیز رو مثل حکم عقل در بحث وجوب مقدمه نگیرید که بگید تا زل مقدمه فعلی نباشه مقدمش هم فعلی نیست. نه، تنجیز از این قسم نیست، بلکه اگر تکالیفی باشن که به تدریج و در امتداد زمان هم فعلی می شوند، حکم مولا نسبت به همه این تکالیف تنجیز داره. الا این که طرف زنده است، اطمینان عرفی داریم، ولی اگر شرطی باشه که اون شرط حتما تحقق پیدا میکنه، مثل فردا، مثل اذان ظهر، یه وقت اینه که متوقف است تکلیف برای شرطی که لعل اصلا وجود پیدا نکنه. مثلا میگیم اگر فرزند ما خوب شد من اینقدر در راه خدا میدم، خب ممکنه خوب نشه. این محل بحث نیست ها، نسبت به اون چیزی که مشروط به یه شرطیست. گفتیم آیه سعد گفت که این مشروط به یه زمانیست که اون زمان در آینده میاد، نه مشروط به یه زمانی که اون زمانی لعل تحقق پیدا کنه لعل تحقق پیدا نکنه. مشروط به زمان است که اون زمان هم در آینده میاد، جمعه، شنبه، یک شنبه، فردا، پس فردا. میگه خب زمان میاد ولی معلوم نیست من زنده باشم. میگه خب اطمینان و عرفی کافیه. همین اطمینان و عرفی در همین کافیه دیگه. مثل همون استصحاب استقبالی گفتن شما الان که وقت نماز شد شروع کردید به نماز خوندن، میدونید تا 4 رکعت تموم میشه شما زنده اید؟ نه خواه، همین که کمه شما یقین دارید زنده اید؟ میگه پس اطمینان کافی، ما هم اطمینان داریم. نه دیگه، به همون اندازه که اطمینان دارید تا فردا شما اطمینان ندارید زنده اید؟
پس باید مقید کنند تا جایی که اطمینان باشه.
عموما اطمینان وجود داره دیگه. شما فردا رو اطمینان دارید زنده اید، تا جمعه آینده اطمینان ندارید زنده اید؟ اطمینان عرفی دارید. یعنی شما اطمینان ندارید تا فردا قدرت دارید بیاد درس؟ حالا بعضی از روزا نتونستید بیاد، ولی تا فردا که میتونید بیاد انشالله. میبخشید شوخی جدی هستی.
خب این زمانی که دخالت داره، زمان دخالت داره، فقط همین زمان مشکل ما برای عدم فعلیتش فقط باید باشه دیگه.
آره زمان تدریجیه، نه تدریجیه، فقط زمان. الان مشکل ما فقط زمان
است. نماز فردا یعنی در حقمان منجز است، واجب است، وجوب نداره.
حالا شما بذارید من نماز امروز رو بگم به نماز فردا، این بحث رو تموم کنم. اجازه بدید این یه سوالی است. آقای سعد فرمودن که هر وقت تکلیفی مولا داره که در عمود زمان این تکلیف فعلی می شود و طرف علم اجمالی من هست، مبنای تنجز که حق طاعت و مولویت مولاست تامه. این حرفی بود که آیه سعد گفت. سوال از آیه سعد اینه که خب پس این رکن اولی که شما گفتین چی بود؟ اینکه گفتید رکن اول تنجیز علم اجمالی اینه که فعلی علی ای تقدیر باشه. خب اینکه فعلی علی ای تقدیر نبود دیگه، این چی بود؟ آیه سعد میگه نه، اون فعلی علی ای تقدیر که گفتیم در برابر جزء موضوع گفتیم. فعلی علی ای تقدیر یعنی اگه تکلیف تعلق بگیره به یه چیزی که جزءش تعلق تکلیفه، مثلا جزء دیگرش تحقق موضوعه، اون علم اجمالی منجز نیست. من یقین دارم به وجوب حج اما یقین به استطاعت ندارم، خب این فعلی نیست. ولی اگر یقین به وجوب و استطاعت دارم اما وجوب حجی که من باید دو ماه دیگه برم مکه، این که فعلیه ولو این که زمانش زمان متأخره. پس منظور ما از فعلی اون چیزیست که در حقیقت به مثابه جزء موضوع است. یعنی جزء دومشو نمیدونیم وجود داره یا وجود نداره، اما اگر میدونیم همه اجزای تکلیف وجود داره، تنها چیزی که مونده تحقق زمانشه که میگه فعلی علی ای تقدیر تحقق پیدا کرده. پس اینجا آقایون دارن یه تفسیری، البته آقای صدر داره یه تفسیری میکنه از اون فعلی که در رکن اول گفته بود که اونجا حداقل ماها اینو نفهمیدیم، یعنی عموم افراد اینو نمیفهمن از فعلی علی ای تقدیر. میگه فعلی یعنی جزء موضوع، منظورمون اینه. اگر شما یقین داشتید به جزئی که جزء دیگرش هنوز نیامده، اون نه، شما یقین دارید مولا گفته وجوب حج بر مستطیع هست ولی نمیدونید مستطیع یا نه، خب این تکلیف فعلی نیست و اگر در دایره علم اجمالی باشه موجب تنجیز نیست، چون تکلیف فعلی اون تکلیفی است که هم وجوب باشه هم موضوعش وجود داشته باشه. تا استطاعت نیاد که فعلی نمیشه. ما اونو گفتیم که اگر اونطوری بود تکلیف منجز نیست، ولی اینجا که همه اجزای تکلیف هست فقط زمان ادایش متأخره، اینجا محل بحث و صحبت ما نیست. مثل وجوب حجی که من مستطیعم، وجوب حجم میدونم وجود داره، الا این که من باید ماه ذی الحجه برم حج. الان موقع طواف دور خانه خدا و وقوف در منا عرفات نیست. خب این تکلیف فعلیه دیگه. آره حالا واجب معلل آره واجب معلل نه اصلا من به اصطلاح واجب معلل کاری ندارم، به این اصطلاح کاری داریم که فقط ما مشکلمون عمود زمانه. آیه صد که گفت خطاب استقبالیه، گفت خطاب فعلی نیست، چون اگه خطاب فعلی باشه واجب معلقی باشیم که اصلا جای این بحثا نیست، وجوب فعلی است و باید انجام بدیم.
نه مجموعی داریم به چند طرف که یک طرفش استقبالیه یک طرفش
خالیه. خواهی واجب معلق باشه که وجوب فعلیه، ما الان وجوب فعلی نداریم.
یکی از اینا
میدونم اگه واجب معلق را بپذیریم وجوب فعلی هست یا نیست، جای این بحث نیست. ایشون میگه خطاب استقبالی، ملاک هم استقبالیه، یعنی بنابراین که ما واجب معلق را نپذیریم، ولی میگه در اون جایی که شما واجب معلق را نمیپذیرید به خاطر این که تفکیک بین انشاء و منشأ را نمیپذیرید، چون گفتید خطاب استقبالیه، یا واجب معلق را بپذیرید که خطاب استقبالی نمیشه، خطاب فعلی میشه. حالا این واجب معلق چون در لسان آی خویی تکرار شده بود عرض میکردم، ولی واجب معلق اینه که خطاب فعلیه، نه که خطاب استقبالیه. آی سعد در اونجایی رو دارن بحث میکنن که خطاب و ملاک استقبالی هستن، ملاک فعلی هم وجود نداره،
ولی منجز میشه.
ایشون میگن منجز میشه، چرا؟ چون میدانیم در فردا هم خطاب خواهد بود هم ملاک خواهد بود. ما چون میدونیم در فردا هم خطاب خواهد بود هم ملاک خواهد بود، میگه خب منجز دیگه. چرا منجزه؟ منجزه یعنی شما فردا باید این کارو بکنید، فردا باید این کارو بکنید. حالا در کلام شیخ و آی خویی و مرحوم ناینه اینا اینه که حق تعجیز هم نداری تو، مثل مقدمات مفوته. من اینا رو بگم ذهن شما هر کدومش یه جایی میره، اجازه بدید همون بیان آیه صد رو تموم کنم بعد جمع میکنم بحث رو. نکنید ما یه بحث مقدمات مفوته داشتیم که آیون مقدمات مفوته رو پذیرفتن. مقدمات مفوته مبناش این بود که اگر بدانید که فردای ملاک ملزمی مولای شما داره، فردا داره نه امروز، یه فردا داره یعنی ملاکی امروز بر شما فعلی نیست و خطابم نسبت به اون ملاک نداره، ولی فردای ملاک ملزمی داره، شما حق ندارید یه کاری بکنید که ملاک ملزم آینده مولا تفویت بشه. این مقدمات مفوته. مثل آی خویی میگه بر اساس مقدمات مفوته پس علم اجمالی اینجا منجزه. ما مگه در مقدمات مفوته نگفتیم اگر شما ملاکی در آینده دارید حق تعجیز ندارید؟ خب اینجا هم همینه. من میدونم فردا مولای ملاکی داره، حق تعجیز نفس ندارم. این همین مبنای تنجیز است که آیه صد میفهمد. آیه صد میفهمد مبنای تنجیز حق اطاعت و مولویت مولاست، حق اطاعت و مولویت مولا فرق نمیکنه. الان تکلیف فعلی باشه یا در آینده تکلیف فعلی باشه. خب این در حقیقت مقدمات مفوت ما دور قبل یه بحثی رو مطرح کردیم، این بود که چی به عهده ما میاد در ارتباط با مولا، که بحث این بود که تکلیف به عهده میاد، ملاک به عهده میاد، یا یه چیز عامی به عهده میاد، اغراض به عهده میاد. یعنی حتی ملاکی که الان فعلیت نداره شما میگید ما در برابر این ملاک مسئولیت داریم، ملاکی که در آینده خواهد بود. خب اگه این باشه پس نماز صبح فردا من نمیتونم یه جوری بخوابم که یه نماز صبح بیدار نشم. خب اگه من اینطوری بخوابم یه نماز صبح بیدار نشم، دیگه مولا میتونه منو برای نماز صبح عقوبت بکنه، میگه تو از قبل میدونستی من یه ملاکی دارم و تفویت میشه، تو نمیتونی بگی من لحظه یه چیز خواب بودم. این حرف ملاک مفوته آقایون با خیلی از حرفای دیگه که میزنن در اصول جور در نمیاد. یعنی وقتی میگن تو که در تمام وقت خواب بودی، خب تکلیف نداشتی. خب شما که مقدمات مفوت قائلی تکلیف نداشتی یعنی چی؟ من که میدونم فردا صبحی هست، من که میدونم نماز صبح واجبه، پس من نسبت به اون نماز صبح وظیفه دارم. حالا اینجا هم باز این بحث داره تکرار میشه، یعنی در حقیقت آقایون ملاک رو بر عهده میدانند و ما رو در برابر ملاک حتی استقبالی مسئول میشناسند، ولی گاهی وقتا همین آقایون میفهمند چون در لحظه تکلیف توجه تکلیف به تو معنا نداشته پس تو تکلیف نداری. این دوتا اصلا با هم نمیسازه به نظر ما. حالا من اجازه بدید فرمایش آیه صدر رو عرض کنم. پس آیه صدر فرمودن که منظورمون از تکلیف فعلی اون بوده، نه اینکه الان بله فعلی نیست چون خطاب و ملاک استقبالی است، ولی در امتداد زمان میدونیم هم خطاب به ما تعلق میگیره و هم ملاک به ما تعلق میگیره.
تکلیف فعلی تمجیز یا تکلیف فعلی استقبال تکلیف فعلی
مراد من تکلیف فعلی، ولی که خطاب و فعلیتش آینده،
میگه من تکلیف فعلی، میگه منجز.
نه، ایشون میگه اون تکلیف فعلی که گفتیم موجب خروج این قسم نشد. یعنی شما نگه خب اینجا هم تکلیف فعلی نیست. خب بله اگه قرار باشه ما اقتصار بر اصطلاح تکلیف فعلی داشته باشیم، بله الان تکلیف فعلی نیست، ولی چون تکلیف در آینده فعلی خواهد بود، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تکلیف فعلی نداریم. تکلیف فعلی داریم در امتداد زمان در ظرف خودش. ممکنه اینجا هم همین رو بگم، بگم شرط تنجیز تامنه. اگه شما یقین دارید که یه پولی بهتون میرسه، اونجا هم همینه، مشکلی نیست. خب تقریب دوم که برای عدم تنجیز علم اجمالی در تدریجیات مطرح شده اینه که ما بنابر نظریه اقتضا که گفتیم علت تام نیست، بنابر نظریه اقتضا مشکلمون چی بود؟ مشکلمون تعارض اصول بود دیگه. چرا ما گفتیم علم اجمالی در تمام اطراف منجزه؟ به خاطر اینکه جریان اصول در تمام اطراف منجر به مخالفت قطعیه میشه. جریان اصول در بعضی از اطراف دونه بعضی ترجیح بلا مرجح میشه. این بود دیگه. خب این مشکل در تدریجیات وجود نداره. چرا در تدریجیات وجود نداره؟ چون اگر من قرار باشه اصل رو در طرف حالی، در طرفی که وقتش الان رسیده اجرا کنم، معارضی به معنای جریان اصول در طرف استقبالی نداره. چون طرف استقبالی نیومده که من اصل ترخیصی جاری کنم. علت این که ما میگیم علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست، چون ما میتونیم اصل رو در طرف حالی یعنی اونی که الان وقتش رسیده جاری کنیم و معارض با طرف آخر نیست، چون طرف آخر که نرسیده که ما اصلا اصل درش جاری کنیم. پس به این دلیل است که علم اجمالی منجز نیست. اینی که الان تقریب کردیم بنابر نظریه اقتضائه. بنابر نظریه علیت چیم؟ یا بنابر نظریه علیت هم میشه یه توضیح دیگه داد. بنابر نظریه علیت بگیم که خب علیت میگوید علم اجمالی منجز است، ولی ما از علیت میپرسیم علم اجمالی غیر فعلی میتونه منجز باشه؟ اصلا مرحله تنجیز مرحله بعد از فعلیته، یعنی تا تکلیف به مرحله فعلیت نرسه به مرحله تنجز نمیتونه برسه. فرض اینه که شما میگید هنوز خطابی نیومده، ملاکی وجود نداره، تکلیفی که نه خطاب داره نه ملاک داره، پس فعلیت نداره. حالا که فعلیت نداره چجوری تنجز داره؟ بنابر نظریه اقتضا که میگیم تعارض اصول وجود نداره که بشه ترجیح بلا مرجح. بنابر مسلک علیت که میگفت علم اجمالی علت تامه برای تنجیزه، میگیم علت تامه برای تنجیز است در معلومی که خود معلوم فعلی باشه. اگر علم اجمالی و شما تعلق گرفت به یک تکلیف فعلی بعد منجز می شود. پس علم اجمالی علت تامه برای تنجیز است در ارتباط با تکلیف فعلی، ولی اگر تکلیفی به فعلیت نرسیده بود دیگه سخن گفتن از تنجیز علم اجمالی معنا نداره. این تغییری به دومی که برای بحث انجام داد.
بنابر مسئله
بنابر مسئله
علیت
ها بر مسئله
این رکن سالس نباید باشه که جریان هست در
آره اون ارکان بنابر اقتضا چیده شده بود. بنابر علیت میگه قائل به علیت میگه علم اجمالی علت برای تنجزه، درسته؟ خب علت برای تنجز در ارتباط با تکلیف فعلی یا در ارتباط با مطلق تکلیف، چه انشایی چه فعلی، میگه وقتی ما میگیم علم اجمالی علت برای تنجیز است، در فرضی است که اون تکلیف خودش به مرتبه فعلیت برسه، ولی اگه مرتبه فعلیت نرسه که علم نمیتونه منجز کنه تکلیفی که خودش فعلی نیست.
بله پس میتونم در این طرف بنابرای نظریه پس میتونم در علیت این تقریب، پس میتونم در طرف حالی الان از جایی
بکنم،
حتی
برای مثل علیت، یعنی اصلا علیت معنا نداره دیگه، درسته؟ برای. یعنی اینکه علم اجمالی علت برای تنجیزه در اینجا معنا نداره. مثل اینکه شما در حقیقت علم پیدا کنید به تکلیف انشائی میشه منجز. علم علت تنجیز است مشروط بر این که اون تکلیف خودش به مرتبه فعلیت برسه. هر تکلیفی که به مرحله فعلیت رسید با علم به مرتبه تنجز میرسه. پس باید اطراف علم اجمالی شما به مرتبه فعلیت برسن که با علم به مرتبه تنجز برسن. خب یک طرفش میشه منجز، طرف دیگهش منجز نمیشه. نه بحث ما در اینه که علم اجمالی در تمام اطراف منجزه یا در تمام اطراف منجز نیست. وقتی میگیم تنجیز علم اجمالی یعنی در جمعی اطراف دیگه.
اگه ما میگیم اختزام
فرضینی که علم اجمالی دیگه، علم اجمالی اگر تنجیز نداشت، اگر تنجیز نداشته باشه علم اجمالی در یک طرف، شاید در طرف دیگه هم قابل تنجیز نباشه. ما الان از تنجیز و عدم تنجیز داریم صحبت میکنیم. منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که باید جمعی اطراف رو مطابقت بکنیم یا لازم نیست مطابقت بکنیم. این محل بحث ماست. سوال شما مخالفت قطعی است دیگه، شما دارین مخالفت قطعی رو سوال میکنید، ما از موافقت داریم بحث میکنیم.
اما یه طرفه رو میتونیم بحث انجام بدیم،
یعنی میگن مخالفت میشه کرد مخالفت قطعی یا نه، بحثشون اینه
دیگه. همین طرف دیگه هم
خب بله دیگه، وقتی ما اینو مخالفت بکنیم فردا که او برسه که باز محضوری مثل این نداریم که مخالفتش کردیم، چه مخالفت خطیه. هر زمینی که سالشون از مخالفت ما داریم از موافقت بحث میکنیم. نه الان ما داریم میگیم موافقتش لازم نیست، ما نسبت به مخالفتش جایزه الان بحث نمی کنیم. وقتی میگیم علم اجمالی در تدریج یا تنجیز نداره یعنی وجود موافقت قطعیه نداره. جواز مخالفت قطعیهشو الان بحث نکردیم، ما از وجود موافقت داریم بحث میکنیم. روشن چی عرض میکنم؟ اجازه بدید این بحث رو تموم کنیم بعد به بحث دیگه برسیم. ما الان تو بحث وجوب موافقتیم. ما الان بحثمون اینه که موافقت قطعیه واجبه یا نه. وقتی میگید علم اجمالی تنجیز نداره یعنی چی؟ یعنی موافقت قطعیش واجب نیست. اما مخالفت قطعیش جایزه یا جایز نیست اون بحث دیگه است. فعلا ما در موافقت قطعیه. اینو تموم کنیم بعد ببینیم نتیجه مخالفت قطعیه میگه. شبهه غیر محصورم ما اول از وجوب موافقت بحث کردیم بعد از حرمت مخالفت، این دو تا بحث جداست دیگه. این خب این مطلبی بود که مطرح شد. نکنید آیه صد هم بنابر مسلک اقتضا هم بنابر مسلک علیتیشون جواب میده، اما بنابر مسلک اقتضا ایشون میگه این که شما میگی اصل در طرف استقبالی غیر قابل جریان است، پس تعارض اصول وجود نداره و ترجیح بلا مرجح نمیشه، این حرف حرف نادرستی. چرا نادرسته؟ ایشون میفهمن چون ما از اول گفتیم ترجیح بلا مرجح در شمول دلیل اصل است نسبت به اطراف علم، منظور از ترجیح بلا مرجح اینه، یعنی این که کل شیء حلال یا طاهر الف را بگیرد یا ب، شما بگید الف مشمول کل شیء طاهره ولی ب مشمول کل شیء طاهر نیست، میگه چه فرق میکنه بین الف و ب که الف کل شیء طاهر شاملش میشه اما ب کل شیء طاهر شاملش نمیشه. میکنید ترجیح بلا مرجح یعنی در شمول دلیل ترخیصی نسبت به اطراف علم باید یه مرجحی وجود داشته باشه، اینکه این چون امروز من انجام بدم چون فرداست من انجام ندم، اینکه مرجحه در شمول دلیل کل شیء طاهر و کل شیء حلال نیست. اینو قبلا هم من توضیح دادم که کلا وقتی که سخن از ترجیح بلا مرجحه یعنی باید مرجحی در شمول اون دلیل نسبت به طرفی از اطراف علم وجود داشته باشه، امروز و فردا تفاوتی در کل شیء طاهر و کل شیء حلال نمی کنه. پس اینا هیچ کدوم مرجح برای شمول اون دلیل ترخیصی نیست، از این جهت میگید چون اون فرداست پس شامل امروز میشه، این چون فرداست مثل این که قبلا مثال زدیم، بگید خب چون این دم دستمونه اینو میخوریم این میشه مرجح دیگه، پس ترجیح بلا مرجح نشد. گفتیم اینا که مرجح نیست، مرجح باید در چی پیدا بشه؟ در شمول دلیل ترخیصی، یعنی کل شیء طاهر یا کل شیء حلال یه وجهی برای شمولش برای این طرف دون اون طرف وجود داشته باشه، در حالی که همه اطراف علم اجمالی در این که کل شیء طاهر و کل شیء حلال میگیره یکسانن، چه علم اجمالی امروز چه علم اجمالی فردا، همشون مشمول کل شیء حلال و کل شیء طاهرن. پس نگید که تعارض وجود نداره. چرا کل شیء طاهر چرا امروز رو بگیره فردا رو نگیره؟ چرا فردا رو بگیره امروز رو نگیره؟ چون اگر به این شیء امروز شیء اطلاق میشه به شیء فردا هم شیء اطلاق میشه. شما همینو میخواستیم وجود مرجح یعنی به هر حال اونی که فردا هست دیگه کل شیء نیست دیاره؟ وجود پیدا خواهد کرد. شما میگید کل شیء شامل اون شیء فردا نخواهد شد. چرا نشه؟ شامل شیء پس فردا نخواهد شد. اینا قضیه حقیقی است دیگه. هر شیئی که در زمان خودش محقق بشه مشمول کل شیء طاهره. ولی شمولش چی؟ اوفو بالعقود میتواند عقد فردا و پس فردا رو الی یوم القیامه رو بگیره یا نه؟ آیا برای شمول اوفو بالعقود نسبت به عقد امروز یا عقد فردا و پس فردا تفاوته؟ همه اینا مشمول اوفو بالعقود هست. برای فعلیتش، ولی در شمولش که فرق نمی کنه. پس شما نمیتونی بگی که الان شما نمیتونید بگید کل شیء طاهر شامل این میشود ولی شامل شیء فردا نمیشه. میگه اگر شما یقین داری یکی از اشیاء امروز و فردا و پس فردا نجسه، پس کل شیء طاهر شامل همه اینا میتونه بشه، درسته؟ پس بگی من کل شیء طاهر رو در این جاری میکنم در بقیه جاری نمیکنم، این میشه مرجح. ایشون میگه این مرجح نیست، مرجح باید ترجیح در نفس دلیل ایجاد کنه و اینو در ترجیح در نفس دلیل ایجاد نمی کنه. این انقلت و قلتی که گفتید خود آیه صدر هم مطرح کردن ولی همینطوری جواب میدن. ایشون میفهمن که لا یقال محذور قبح ترخیص در معصیت این گونه است. ایشون میگه که اصلا این تناقضی که ما میگیم این از قبیل تضاد نیست که وحدت زمان درش لازم باشه. یک شما میگید دو شیء متضاد، یکی از شرایط تناقض و تضاد اینه که باید فی زمان واحد باشه. خب اینا فی زمان واحد نیستن پس تناقض با هم ندارن. میگه این بحث ما از قبیل تضاد و تناقض نیست. ما میخوام بگیم یک دلیل داریم که این دلیل نسبتش به همه افراد چه الان موجودن چه در آینده موجودن علا حد سوائه. اینکه شما این دلیل رو اختصاص به فرد الان بدی و بگی ندیگه فرد آینده و اینا، این ترجیح بلا مرجحه. ایشون میگه اگر ما بحث تضاد و تناقض فلسفی و منطقی رو بحث میکردیم میگفتید یکی از شرایطش وحدت زمانه، ولی ما همچی تضاد و تناقضی رو بحث نمی کنیم. چون همچی تضاد و تناقضی رو بحث نمی کنیم پس به هر حال کل شیء طاهر نسبتش به همه اینا علی حد سواء. از اون برم علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید که خلاصه یکی از اینها نجس است یا حرام است، به مقتضای علم اجمالی نمیتونید مرتکب همه افراد بشید. ببخشید من دکتر بگم نکنید، تقریبا این حرف دوم آیه سعد یعنی اشکال دوم جوابش مبتنیه بر اون جواب اولیه که ما در ارتباط با تکلیف های آینده امروز مسئولیت داریم یا نداریم. یعنی اگر اون مسئولیت اثبات بشه بله این حرف درسته. یعنی چون ما نسبت به حرام فردا مسئولیت داریم بس کل شیء حلال جاری نمیشه، چون نسبت به نجس فردا مسئولیت داریم کل شیء طاهر جاری نمیشه. این که ما نسبت به تکالیف آینده مسئولیتی داریم یا نداریم این بحث مهمیه. اگه اون اثبات بشه بله این حرفم قابل گفتنه و فرمایش درست. البته اینم ما قبلا توضیح دادیم که ترجیح باید در شمول و اقتضاء دلیل ترخیص باشه. ولی خب سوال شما اینه که خب اون که فعلی نیست، ما چه کار داریم به حکم فعلی؟ خب میگه ما نسبت به حکمی که در آینده مطمئنن فعلیه همین امروز مسئولیم. حالا یه حرفی آغازی ها داره، حرف آغازی ها رو بزنه به تایه صد، حرف آغازی ها رو قبول نداره ولی یه حرف قشنگی میزنم اون حرف آغازی رو.
چرا
چون اگه ما نسبت به تکالیف فردا هیچ مسئولیتی نداشته باشیم دیگه اصلا بحث کل شیء طاهر یا حلال موضوعیت نداره. یعنی ما الان نسبت به حرام فردا مسئولیت نداریم که اجرا اصل کنیم. شکی که به من نتیجه، ما علمم داشته باشم نتیجه نداره چه خواسته شک. من اگر نسبت به فردا یقین داشته باشم یه حرامی وجود داره من نسبت به اون مسئولیتی ندارم تا قرار باشه شک داشته باشم که کل شیء حلال جاری کنم. من نسبت به تکالیف آینده هیچ مسئولیت ندارم، به خاطر این تعجیزم میتونم بکنم
شک.
آره. خب آیه صد در ارتباط با تنجیز هم مثل همون بحث قبل جواب میدن. ایشون میگه که خب تنجیز، ما گفتیم که تنجیز از حق اطاعت و مولویت مولاست دیگه. یه تکلیفی که فردا فعلی میشه علم اجمالی میتونه اونو منجز کنه، یه تکلیفی که اصلا فعلی نمیشه یا نمیدونیم فعلی میشه یا نمیشه علم نمیتونه منجزش کنه. شما گفتید همیشه علم چیزی رو تنجیز میکنه که قبلا به مرتبه فعلیت برسه، تا تکلیفی به مرتبه فعلیت نرسه که علم نمیتونه منجزش بکنه. یعنی خلاصه تفره که گفتن ممتنه دیگه، یعنی بدون فعلیت چیزی به مرحله تنجز برسه. آیه صد میفهمد خب اون تکلیفی من فردا میتونم فعلیست، امروز علم بهش دارم، خب به مرتبه تنجز میرسه چون من میدونم. بله در ظرف نه، ایشون میگه در ظرف الان، الان منجزه. الان منجزه یعنی الان مسئولیت تو نسبت به تکلیف فعلی فردا تامه. نسبت به تکلیف فعلی فردا تامه یعنی الان برم تکلیف فردا رو امتثال کنم؟ میگه نه، الان نرو تکلیف فردا رو امتثال کن، حداقلش حفظ قدرت کن یا تضییع قدرت نکن. پس اون تکلیفی که فردا فعلیست امروز منجزه، چون علم بهش داری، علم پیدا کردی که فردا نماز صبح واجبه، الان بر تو تنجیز داره. خب تنجیز امروز به چه درد من میخوره؟ تنجیز امروز به حفظ قدرت به درد من میخوره. حالا این حفظ قدرت رو من مثال میزنم که مسئله روشن بشه. یعنی میخوام بگم برای تنجیز تکلیفی که در آینده فعلیست امروز ما اثر میشناسیم. و عمده ی حرف آقایون در مقدمات مفوته خودشو نشون داده. نکنید مقدمات مفوته یکی از مسائل خوب علم اصوله و یکی از مسائلیست که سایر مسائل علم اصولو به چالش میکشه، چون آقایون اونجا یه اعترافی کردن که جای دیگه یه اعترافو قبول نکردن. مجموعاً حرف آقای صد اینه. خب حالا حرف آقای زیارم بگم بعد. میدونید اینجا چون آقای خویی آقای نائینی، البته آقای خویی آقای نائینی هم داستانن، آقای آخون نظر مخالف داره، باز مرحوم شیخ نظر تفصیلی داره، تو علم اجمالی در تدریجیات انظار آقایون هم میگم. آزیا فرمایشی دارن، ایشون میفهمن همیشه علم اجمالی در تدریجیات موجب تولد یه علم دیگری میشود که به مقتضای اون علم ما میتونیم تنجیز و اثبات بکنیم. ایشون میگه وقتی که من علم دارم به تکلیف امروز یا تکلیف فردا، پس من علم دارم، علم دومی دارم که دو طرف اون علم دوم حالیست. من علم دارم یا باید مثلا از این حرام امروز اجتناب کنم، و یا علم دارم باید قدرت خودم رو از اجتناب حرام فردا حفظ کنم. حفظ قدرت مال امروز مال فردا نیست. ایشون میگه از اون علم اجمالی به تدریجیات یه علم اجمالی دیگه متولد شد که اون علم اجمالی علم حالیه، تدریجی نیست، و چون اون علم دوم علمی حالی نه تدریجی، خب من به مقتضای اون علم دوم، اون که تنجیز داره، چون اون تنجیز داره پس اون علم اولم تنجیز داره. چی او علم دوم؟ او علم دوم عبارت است از این که یا باید اینو انجام بدم یا باید قدرتمو برای تکلیف فردا حفظ کنم، امروز باید حفظ کنم. خب دو طرف این علم چی شد؟ غیر تدریجی شد دیگه، حالی شد. هر دو تکلیف فعلیه، به مقتضای این دو تکلیف فعلی من دیگه نباید معصیت بکنم. عقلی است که به تبع شرعی، بله، تکلیف عقلی است که حفظ قدرت. پس آیه آغازی ها در حقیقت میگه ما همیشه در علم اجمالی در تدریجیات یه علم دیگری برای ما به وجود میاد که اون علم غیر تدریجی است و اون علم منجزه، و به مقتضای تنجیز اون علم، علم اجمالی در تدریجیات هم میشه علم منجز. این فرمایش است که چی میفهمم؟ اگر شما یقین دارید یا باید این تکلیف رو انجام بدید یا باید حفظ قدرت بکنید، نتیجهش چی میشه؟ از این طرف باید اجتناب کنی، باید قدرت هم برای طرف دیگه حفظ کنی. نتیجه تنجیز او رو میده، یعنی شما حق معصیت او در ظرف خودشو نداره. خب ایشون میگه نتیجه همونو میده، یعنی همیشه علم اجمالی در تدریجیات مخالفتش جایز نیست. تنجیز علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی مخالفتش جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون از اون علم اجمالی یه علم اجمالی دیگری متولد شد که اون علم اجمالی حالیه، و به مقتضای اون علم اجمالی شما نمیتونی مخالفت بکنی. این فرمایش است که آزیا میگه
وجوب حفظ قدرت فعلیه و منجز الان.
آره
آره. فرض
آره.
اگر تکلیف فردا
بود. آره وجوب حفظ
فردا اگر
واقعا تکلیف
باشه،
یک علم اجمالی در واقع
باشه،
یه حفظ قدرتی باشه. نه دیگه، علم اجمالیه دیگه. یا نماز امروز بر من واجبه یا نماز فردا بر من واجبه. پس یا من باید الان نماز بخونم و یا باید قدرتم رو حفظ کنم که فردا نماز بخونم. آغازی ها اینو میگه. یا باید الان نماز بخونم و یا باید قدرتمو حفظ کنم که فردا نماز بخونم. پس بین دو امر حالی هم من، نه یه امر حالی و یه امر استقبالی. آیه 100 سه تا اشکال به فرمایش آغازی ها میکنه. دیگه مثل که وقت همون شد. اللهم صل علی محمد.